به برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. شنبه 10 مرداد ماه سال 1405 خورشیدی برابر با اول ماه اوت سال 2026 میلادی است. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم و در ساعت 14 رادیو فردا با گزارش‌ها و تحلیل‌هایی که براتون گردآوری کرده‌ایم شما را همراهی خواهم کرد. از جمله رسانه‌های آمریکا از مقامات دولت ترامپ نقل می‌کنند که ارتش آمریکا برای تشدید حملات به ایران آماده می‌شود. گزارش‌ها مبنی بر استفاده جمهوری اسلامی از سایت‌های قمار آنلاین به عنوان بخشی از سازوکار انتقال پول و دور زدن تحریم‌هاست و بسیاری دیگر. اما همه اینها پس از آنکه تازه‌ترین خبرها را از همکارم رویا کریمی مجد شنیدیم.
سپاسگزارم. من هم درود می‌فرستم به مخاطبان رادیو فردا. ستاد کل ارتش کویت بامداد شنبه 10 مرداد اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال رهگیری و مقابله با چند پهپاد متخاصم در حریم هوایی کویت هستند. ارتش کویت هنوز شمار پهپادها، اهداف احتمالی آنها و خسارات ناشی از این حمله را اعلام نکرده است. همچنین مشخص نیست این پهپادها از چه مبدئی به پرواز درآمدند. وزارت دفاع کویت یک روز پیش نیز از رهگیری و انهدام چند پهپاد در آسمان این کشور خبر داده بود. سخنگوی این وزارتخانه حملات روز جمعه را بخشی از تجاوز ادامه داره ایران توصیف کرده و گفته بود چند تاسیسات حیاتی و نظامی هدف قرار گرفتند. به گفته او سقوط بقایای پهپادهای منهدم شده خسارات مادی بر جای گذاشت اما تلفاتی گزارش نشد. هنوز هیچ کشور یا گروهی به اظهارات تازه مقامهای کویتی واکنشی نشان ندادند. علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا میگوید که آمریکا با شتابی فزاینده مسیر تشدید فراگیر درگیری‌ها با ایران را دنبال می‌کند. عبداللهی این رویکرد را براینده یک راهبرد خطرناک دانست و در ادامه تهدیدی شدید علیه کشورهای منطقه مطرح کرد. علی عبداللهی گفت به صراحت اعلام می‌گردد کشورهای مسلمان بایستی در همکاری و همراهی با آمریکا تجدید نظر نمایند که در غیر این صورت هر کشوری که خود را سپر دفاعی آمریکا قرار دهد در آتش جنگ خواهد سوخت. این در حالی بیان می شود که جمهوری اسلامی ایران با ادامه حملات پهپادی و موشکی در سطح منطقه از جمله به اردن و کویت و همچنین ادامه تهدیدات حوثی‌های مورد حمایت ایران علیه تنگه راهبردی باب المندب باعث نگرانی فزاینده کشورهای منطقه شده است. عربستان سعودی اعلام کرده ائتلافی دریایی با مشارکت 14 کشور برای تامین امنیت کشتیرانی در تنگه باب المندب تشکیل داده است. رسانه‌های ایران با استناد به تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار ایران گزارش می‌دهند تورم نقطه به نقطه در تیر ماه در 8 استان 3 رقمی شده است. بر اساس گزارش سایت رویداد 24 میانگین تورم نقطه به نقطه کشور نزدیک به 88% بوده اما این نرخ در ایلام به 112% رسیده است. تهران با تورم نزدیک به 74% کمترین نرخ را ثبت کرده. شدیدترین افزایش قیمت به خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات مربوط است. تورم نقطه به نقطه این گروه در همه 31 استان سرغمی و در آذربایجان غربی نزدیک به 150% اعلام شده است. حتی استانهای دارای تورم کل زیر 100% نیز با بیش از 2 برابر شدن قیمت خوراکی ها روبرو شدند. آتش‌سوزی‌های گسترده روز شنبه بخش‌هایی از یونان، فرانسه و اسپانیا را فرا گرفت و هزاران نفر را وادار به ترک محل سکونت خود کرد. در یونان وزش باد شدید به گسترش حریق در چند منطقه از جمله اطراف آتن دامن زد. بیش از 300 آتش‌نشان در عملیات مهار آتش مشارکت دارند و صدها نفر در منطقه بوتیا از راه دریا تخلیه شدند. در جنوب شرقی فرانسه نیز آتشی که مهار شده بود دوباره شعله‌ور شد و 2500 نفر را به تخلیه خانه‌هایشان واداشت. اسپانیا نیز همچنان با چند حریق گسترده مقابله می کند. همزمان گرمای شدید هزاران قربانی در بریتانیا، فرانسه، آلمان و اتریش بر جای گذاشته و کاهش بی سابقه سطح آب دانوب تولید برق و کشتیرانی را مختل کرده است. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا روز شنبه از وقوع 2 حادثه برای نفتکش‌ها در آب‌های عمان خبر داد. در حادثه نخست، یک نفتکش در فاصله 20 کیلومتری شمال شرقی لیما با پرتابه ناشناس هدف قرار گرفت. موتورخانه کشتی آسیب دید و نفتکش توان هدایت و حرکت خود را از دست داد، اما به خدم آسیبی نرسید و آلودگی زیست محیطی نیز گزارش نشد. ساعتی بعد ناخدای نفتکش دیگری در 40 کیلومتری شمال شرق خصب از مشاهده برخورد جسمی بزرگ با سطح آب و وقوع انفجار در نزدیکی کشتی خبر داد. این نفتکش نیز خسارتی ندید. همزمان ماموریت دریایی اتحادیه اروپا در دریای سرخ موسوم به آسپیدس روز شنبه اعلام کرد یک کشتی تجاری با حفاظت ناوچه ایتالیایی برگامینی به سلامت از این آبراه عبور کرده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رویا کریمی مجد میشنیدیم.
شما شنونده ساعت 14 هستید
و ما ممنون از شما به خاطر این همراهی همیشگیتون. بشنوید که رسانه‌های آمریکایی به نقل از مقامات دولت ترامپ گزارش دادند که ارتش آمریکا برای تشدید حملات به ایران آماده می‌شود و در روزهای اخیر تدارکات برای هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی در ایران بیشتر شده و همزمان ایران هم به حملاتش به کشورهای منطقه در روز شنبه ادامه داد. با جمشید زند از رادیو فردا همراه هستیم که اخبار مرتبط با رویارویی ایران و آمریکا و حواشی اون رو به دقت دنبال کرده. جمشید، از شما بشنویم.
بله الهه، رسانه‌های مختلف آمریکا از جمله CNN، CBS، وال استریت جورنال تقریبا گزارش‌های مشابهی رو دادن که حاکی از این است که تدارکات ارتش آمریکا برای حملات گسترده‌تر علیه اهدافی در ایران شدیدتر شده. شبکه خبری CNN از به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داده که ارتش آمریکا ممکنه همین شنبه یا یک شنبه دور تازه از حملات به ایران رو شروع بکنه، اما دامنه دقیقش هنوز معلوم نیست. CNN به نقل از همین دو مقام گفته که البته امکان لغو این حملات هم وجود داره، یعنی هنوز معلوم نیست که آقای ترامپ چه تصمیمی در آخرین لحظات قرار بگیره و تأسیسات انرژی ایران هم بخشی از برنامه این حملات احتمالی است. روزنامه وال استریت جورنال هم به نقل از مقامات آمریکایی گفته که طرح انجام این حملات روز جمعه در کمپ دیوید، اقامتگاه رئیس جمهور آمریکا، در جلسه هیئت دولت با آقای ترامپ ارائه شده و این طرح رو تایید کرده. هفته پیش هم اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل گفته بود که مقامات ارشد اون کشور خواهان حمله به زیرساخت‌های انرژی برای افزایش فشار به تهران هستند، ولی گفته بود که تا اون لحظه، تا هفته پیش، آقای ترامپ و مقامات ارشد آمریکایی با این درخواست اسرائیل موافقت نکرده بودند. همزمان آقای ترامپ هم روز جمعه در جلسه هیئت دولت گفت که ایران رو به شدت هدف قرار خواهد داد تا تهران از برنامه هسته‌ایش و کنترل دست تنگی هرمز دست بکشه و به گفته آقای ترامپ ایران در مقطعی به این نتیجه خواهد رسید که دیگه نمیتونه تحمل بکنه. CNN هم در بخش دیگری از گزارش خودش گفته که ارتش آمریکا برای اجرای مجموعی از حملات به زیرساخت‌های هسته‌ای ایران از جمله تأسیسات کوهکلنگ در نزدیکی نتنز آماده شده. در مقابل خبرگزاری تسنیم به نقل از یک مقام ارشد امنیتی گزارش داده که تهران ادعاهای رسانه‌های آمریکایی، منظور اون چیزایی که در 24 ساعت گذشته منتشر شده در مورد حملات احتمالی به زیرساخت‌ها رو نوع دیوانگی خطاب کرده، چون به ادعای این مقام ارشد ایرانی تهران برنامه گسترده‌ای برای پاسخ آماده کرده که شامل زیرساخت‌های حیاتی اسرائیل و زیرساخت‌های انرژی آمریکا در منطقه میشه. ویدئویی هم از آقای محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس و مذاکره کننده ارشد، منتشر شد امروز که ادعا کرده که اصولاً ایران در جنگ پیروز شده ولی باید اون رو تثبیت و ثبت بکنه و باید کشور به آینده خوشبین باشه.
در این جنگ پیروزی، در این جنگی که پیروز شدیم، ولی این جنگ پیروزیش باید تثبیت بشه، باید این پیروزی رو ما بتونیم ثبتش کنیم و حتما نیازمند این هست که اگه این حتما کشور هم باید امید به آینده داشته باشه، چشم‌انداز آیندهش روشن باشه.
صدای محمد باقر قالیباف رو میشنیدیم. اما جمشید، اوضاع در تنگه های هرمز و باب المندب در طول شبانه روز گذشته چگونه بوده؟ چه اطلاعاتی برامون داری؟
تنگه هرمز چند ماهی هست که یکی از مهمترین چالش های منطقه هست و در چند هفته اخیر تنگه باب المندب هم به اون اضافه شده. محمد باقر ذوالقعد دبیر شورای امنیت ملی روز جمعه گفت که ادامه محاصره دریای آمریکا، چون دوباره آمریکا شروع کرد از 10 روز پیش، هم قفل تنگه هرمز رو محکم‌تر می‌کنه و هم تنگه‌ها و گلوگوهای دیگر رو می‌بنده. اشاره غیر مستقیم به باب المندب است و تاوانش رو باید اقتصاد جهانی و بازار انرژی بده. ایران از طرفی همچنان تاکید میکنه تنگه هرمز بسته است و کشتی‌های تجاری تنها میتونن با کسب مجوز از تهران و از مسیری که سپاه پاسداران تعیین کرده عبور بکنن. روز جمعه سنتکام بخشی از هشدار نیروی دریایی سپاه رو خطاب به کشتی‌هایی که قصد عبور از تنگه هرمز رو داشتن منتشر کرد.
You are running danger. Don't put your life in danger. To maintain the health and safety of the ship and crew, you are ordered to go back to your departure immediately. If you disobey, you will be targeted and destroyed definitely. This is Sepah Navy out.
در این هشدار به کشتی‌ها گفته میشه اگر مسیر خودشون را تغییر ندن هدف قرار میگیرن و نابود خواهند شد. همزمان با این تحولات آژانس امنیت دریایی بریتانیا امروز اعلام کرد که یک تانکر نفتی در سواحل عمان هدف قرار گرفته و بر اثر اصابت پرتابه به این کشتی موتورخونش دچار آتش سوزی شده. پرتابه هم به سمت کشتی دیگری در سواحل عمان پرتاب شده ولی به این شناور اصابت نکرده. سنتکام همزمان با انتشار پیام هشدارآمیز سپاه بار دیگه تأکید کرده که تنگه هرمز بر روی کشتیرانی تجاری بازه و در 4 ماه گذشته هزاران کشتی از این آبراه عبور کرده. چند هفته پیش عمان مسیر موقتی رو برای عبور کشتی ها از تنگه هرمز که معرفی کرد که با مخالفت شدید ایران روبرو شد، ولی صدها کشتی تا الان تونستن با حمایت ارتش آمریکا از تنگه هرمز عبور کنن و راهی بازارهای جهانی بشن. در تنگه باب المندب هم که حدود 2 هفته پیش حوثی‌های یمن که از طرف ایران حمایت میشن گفتن که محاصره دریایی کردن این تنگه رو، چندین بار تأکید کردن که محاصره دریایی فقط شامل تانکرها و کشتی‌های تجاری عربستان میشه و دیگران مجبور نیستن که یا عوارضی بدن یا اینکه کسب مجوز بکنن. همزمان امروز حوثی‌ها اعلام کردن که از عبور 8 کشتی عربستان از تنگه باب المندب جلوگیری کردن و اونا رو مجبور کردن که مسیر خودشون رو تغییر بدن. در کنار این تحولات حملات ایران به کشورهای همسایه هم ادامه داره. امروز ارتش کویت اعلام کرد که پهپادهای ایران رو رهگیری کردی به سمت تأسیساتی در کویت پرتاب شده بودند و ایران باید بگیم که امروز علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا گفت هر کشوری که خودش رو سپر دفاعی آمریکا در منطقه قرار بده در آتش جنگ خواهد سوخت. تهدید دیگه علیه کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس.
سپاسگزارم. تازه ترین تحولات رو در مورد رویای روی ایران و آمریکا و حواشی اون از همکارم جمشید زند میشنیدیم. و اما وضعیت در رویارویی ایران و آمریکا آنچنان است که برخی ناظران میگویند به نظر میرسد که این دو کشور با اقدامات نظامیشان بیشتر یک جور رساندن پیام به یکدیگر را دنبال میکنند، نه درگیری تمام عیار نظامی و نه آتش بس و همزمان با مذاکرات، ضمن اینکه تهدیدها و هشدارها هم از سوی دو طرف ادامه دارد. تا چه حد این درگیری‌ها نوعی پیام رسانی باید تلقی شود؟ فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد و کارشناس نظامی در مؤسسه واشنگتن در آمریکا به این پرسش رادیو فردا پاسخ می‌دهد.
والا اونطوری که کلازویتس همیشه میگفت که جنگیدن سیاست ورزی به روش های دیگه است، به نظر میرسه که وضعیت فعلی در رابطه بین ایالات متحده و ایران، والا اونطوری که بشه اسمش رابطه گذاشت، به نوعی مذاکره کردن و دیپلماسی به روش های دیگه هستش و البته این روش های دیگه یکی مقدار خطرناکه به خاطر اینکه از جان انسان ها مایه میگذاره. افرادی که به طور مستقیم در این اقدامات درگیر هستن و چه غیر نظامیان بیگناهی که ممکنه این وسط جون خودشون از دست بدن یا آسیب مالی یا جانی ببینن، این ریسک تشدید رو بالا میبره به شکل غیر قابل پیش بینی و کنترل و کشوندن کشورهای دیگر رو در منطقه به این درگیری. شاید به خاطر همین باشه که دو طرف سعی می‌کنن که به نوعی این تعاملی داشته باشن یا یک نوع رابطه‌ای بین سطح بالا بردن و پایین آوردن تنش بین دو طرف باشه. اون چیزی که شاید بشه گفت به عنوان منطق هدفگیری دو طرف یا منطق درگیری دو طرف این بود که به خصوص در این مورد اخیر تهران نشون داد که آمادگی داره که پیش دستی بکنه و شروع کننده باشه، به خصوص در یک دوران آرامش نسبی که حالا ممکنه با یک سری از تبادلات دیپلماتیک همراه بوده ولی امیدی به رسیدنش به یک آتش بس دوامدار نبوده. پس هدفش این بوده که اجازه نده آمریکا ریتم درگیری رو تعیین بکنه، به خصوص با اون خب لحن تهدید کننده‌ای که کاخ سفید داره و یه مقداری اون مخالفت خودش رو با این ریتم نشون بده و در این حال میخواد بگه که خشتنداری هم یک طرف نمیتونه باشه.
آقای ندیمی، وال استریت جورنال گزارش داده که دونالد ترامپ در حال بررسی پیشنهاد نظامی برای بمباران فشرده 10 تا 14 روزه ایرانه. براد کوپر فرمانده ی سنتکام این رو یک استراتژی برای فلج کردن قابلیت‌های موشکی و پهپادی تهران دونسته، اما رئیس ستاد مشترک ارتش البته به دلیل کاهش ذخایر راهگیری‌های دفاع هوایی آمریکا خواستار احتیاط شده. از سوی دیگه دونالد ترامپ خودش هم میگه که جنگ با ایران خوب پیش میره، اونها در نهایت عقب نشینی خواهند کرد. شما تصور میکنید که باید منتظر پیشرفت چه سناریویی باشیم؟
راستش وضعیت خیلی مبهمی هست، حتی از گزارش هایی که میشنویم از کاخ سفید، از دولت ایالات متحده، پنتاگون، از منطقه کشورهایی که دارن تلاش میکنن میانجیگری بکنن، یک نوع سردرگمی رو میشه دید و عدم اطمینان از روند و نتیجه‌ای که این روند یا ناروند داره پیش میبره. به نظر میرسه که این اقدامات واکنشی که بین ایالات متحده و ایران در جریان هست نتیجه‌ای نمیتونه طبیعتاً داشته باشه و دو طرف دارن سعی میکنن صرفاً اراده خودشون رو بر طرف دیگه تحمیل بکنن. نتیجه اینه که بر اقتصاد بین‌المللی و اقتصاد منطقه‌ای داره تاثیر بسیار جدی گذاشته میشه. دو طرف میدونن که زمان در دستشون نیست. حالا ممکنه ایران فکر بکنه که میتونه بیشتر دوام بیاره با توجه به اینکه خب در منطقه قرار داره و خاصیت انعطاف پذیری رو میتونه داشته باشه، ولی در مجموع دو طرف زمان رو ندارن و اقتصاد جهانی داره به سمتی پیش میره که ممکنه ظرف هفته های آینده واقعا موقعیتی پیش بیاد که غیر قابل ادامه باشه این وضعیت. وضعیتی هست که ایالات متحده داره سعی میکنه که رفتار حکومت اسلامی رو عوض بکنه با ادامه محاصره دریایی و ادامه دوره هایی از حملات شدید نظامی برای دوباره تغییر رفتار حکومت اسلامی در تنگه هرمز، به خاطر اینکه مسئله کشتیرانی در تنگه هرمز الان به وضعیت اصلی تبدیل شده.
آقای ندیمی، ولی الان این پرسش مهم مطرحه که آیا پای اسرائیل به این معادله باز خواهد شد؟ آیا اسرائیل نقشی ایفا خواهد کرد در این ماجرا؟ رفت آمدهای بنیامین نتانیاهو به آمریکا و گفتگوهاش، اونها رو چگونه شما توجیه میکنید؟
خیلی میتونه مهم باشه. آخرین باری که آقای نتانیاهو به آمریکا آمدن فکر میکنم، البته یک دوره در زمان جنگ فکر میکنم آمدن، ولی ایشون درست در قبل از زمان شروع جنگ 39 روزه که 28 فوریه بود به آمریکا سفر داشتند. بین 11 و 12 فوریه سفری به واشنگتن داشت و گفته میشه که اون سفر بسیار کلیدی بود در هماهنگی عملیاتی که در قیامت شروع شد. این احتمال وجود داره که اگر قرار باشه هماهنگی بین آمریکا و اسرائیل برای شروع یک دوره جدید از درگیری نظامی لازم باشه، در همین مرحله صورت گرفته باشه، به خاطر که مدت قابل توجهی در اینجا بودن و همینطور هم هیئت قابل توجهی به همراهشون اومده بودن به واشنگتن. میشه انتظار داشت که اگر یک دوره اونطور که آدمیرال کوپر گفتن 2 هفته قرار باشه سطح تنش بالا بره، این سطح تنش با شرکت اسرائیل باشه، چون میشه انتظار داشت که به هر حال سپاه پاسداران به فرودگاه بن گوریون، پایگاه رامون، جایی که سوخت‌رسانه‌های آمریکایی اونجا مستقر هستن، حملات موشکی انجام بده و این خودش اتوماتیک اسرائیل رو به جنگ میکشونده. پس چرا اسرائیل از همون ابتدا به صورت سیستماتیک در طراحی و اجرای این عملیات از ابتدا نقش نداشته باشه، به خصوص اگر قرار باشه که حمله و از بین بردن فرماندهان نظامی و رهبران سیاسی هم دوباره در ابتدای این مرحله در نظر باشه.
آقای ندیمی، اگر اسرائیل وارد این معرکه بشه و آمریکا همونجا هست، پرسش از شما اینه که با چه هدفی وارد میشن؟ به چه چیزی دست پیدا خواهند کرد؟ چه چیزی قراره این حملات برای اونها به بار بیاره که جنگ 12 روزه و جنگ 39 40 روزه براشون به دست آورد؟
جنگ 39 روزه، جنگ 12 روزه اثر قابل توجهی روی توان تولید موشک، صنایع نظامی، توان تولید درون ها و پایگاه موشکی داشته، ولی ما دیدیم که توان بازسازی قابل توجه بوده در ایران و بسیاری از این پایگاه ها دوباره عملیاتی شدند. من فکر میکنم یک دور جدیدی از بمباران های شدید پایگاه موشکی، برخی از صنایع نظامی، تاسیسات هسته‌ای که اتفاقا تمرکز اسرائیل روی یک سری اهداف سیاسی و امنیتی در ایران باعث شد که مقدار توجهشون از اهداف مربوط به برنامه هسته‌ای دور بشه، دوباره شاید یک سری بمباران ها انجام بگیره، ولی اینکه چه تأثیر روی کرد سیاسی استراتژیک در ایران داشته باشه، تغییر رفتار واقعا به وجود بیاره، تا زمانی که یک رده کامل از رهبران سیاسی و نظامی در ایران حذف نشن، تازه بعدش هم مشخص نیست که این تغییر واقعا ماهیتی باشه. میتونه باعث یک کاهش تنش برای مدتی بشه، ولی در مجموع میشه انتظار داشت که دوباره اگر تغییر جدی در ساختار سیاسی در ایران به وجود نیاد، دوباره همین این شرایط میتونه دوباره تکرار بشه. به هر حال این امید ایالات متحده و اسرائیل هست خواهد بود که بتونن ضربه کاری تری به برنامه نظامی موشکی و هسته ایران بزنن کوه کالانگوزلا، ولی واقعیت نشون داده که توان هوایی تقریبا به سقف امکان تاثیرگذاری خودش رسیده و اینو آدمیرال کوپر هم بهش اشاره کرده و به نظر من بدون بخش زمینی واقعا نمیشه انتظار داشت که تاثیر خیلی خاصی رو بتونیم حتی از 2 هفته عملیات هوایی شدید بگیریم.
تحلیل و ارزیابی فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد و کارشناس نظامی در مؤسسه واشنگتن در آمریکا رو میشنیدیم.
برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
بشنوید که امارات متحده عربی در دور نخست جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران متحمل بیشترین حملات از سوی جمهوری اسلامی بود. اکنون و در دور تازه تنش‌ها، حملات نظامی ایران امارات را هدف قرار نمی‌دهد. کشوری که هم متحد آمریکاست و هم با اسرائیل روابط خوبی دارد. صدها هزار ایرانی ساکن امارات هستند که دور نخست تنش‌ها زندگی بسیاری از آنها را تحت تاثیر قرار داد. اکنون امارات سیاستی با 2 هدف را پیش می‌برد: تنش زدایی با ایران و در عین حال تقویت سامانه‌های دفاعیش در همکاری با اسرائیل و آمریکا. جزئیات بیشتر در گزارشی از ایلیا جزایری.
امارات متحده عربی در تلاش است در عین تقویت سامانه‌های دفاعی خود با همکاری آمریکا و اسرائیل اقدامات برای تنش زدایی با ایران را پیش ببرد. روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز به نقل از افراد آگاه گزارش داده که شیخ محمد بن زاید رئیس کشور امارات 3 تن از برادران خود را مأمور مدیریت تماس‌ها با تهران به منظور فرونشاندن تنش‌ها کرده است. منصور بن زاید معاون رئیس کشور، عبدالله بن زاید وزیر خارجه و تهنون بن زاید مشاور امنیت ملی. گفتگوهای تلفنی منصور بن زاید با محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و عبدالله بن زاید با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در هفته‌های گذشته نشانه ای از این تلاش هاست. ثمره این سیاست را که پس از آتش بس ناپایدار میان ایران و آمریکا آغاز و پس از انعقاد تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا در روز 22 خرداد شدت گرفته بود، اکنون با اثرگیری تنش‌ها می‌توان دید. در دور تازه تنش‌ها، جمهوری اسلامی به سوی اردن، کویت، بحرین، قطر و عربستان سعودی اقدام به شلیک موشک و پهپاد کرد، اما از شلیک به سوی امارات اجتناب کرد. کشوری که در دور نخست تنش‌ها بیشترین نصیب از حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی را برد، حتی بیشتر از اسرائیل. در میانه تنش، امارات متحده عربی اقامت حدود 20 هزار ایرانی را که خارج از امارات بودند تعلیق کرد. اکنون گزارش های از آغاز روند فعال شدن اقامت ها منتشر شده. دو تن از ایرانیان ساکن امارات در گفتگو با رادیو فردا فعال شدن اقامت بستگانشان را تایید کردند. البته هنوز صدها نفر دیگر در انتظار فعال شدن اقامت های خود هستند. رادیو فردا در تماس با یک دفتر خدمات مسافرتی مطلع شد که همچنان صدور روادید گردشگری امارات برای ایرانیان متوقف است. همچنین یکی از فعالان ایرانی در حوزه مهاجرت که در دبی به سر می‌برد به رادیو فردا گفت که پرونده‌ای برای صدور اقامت جدید برای ایرانیان تشکیل نمی‌شود، اما ویزاهای کسانی که اقامتشان به پایان می‌رسد تمدید می‌شود. به نوشته فاینانشال تایمز، روابط تجاری با ایران برای اقتصاد دبی که محل زندگی چند صد هزار ایرانی است، حائز اهمیت است. رهبران امارات همچنین امیدوارند که اتکای خود تهران به امارات برای بسیاری از واردات و صادرات در حفظ روابط تجاری مؤثر باشد. یک مقام امارات دبی به این روزنامه بریتانیایی میگوید ایران جمعیتی زیاد و بازار مصرف بزرگی دارد و مطمئناً برای دبی به عنوان مرکز تجارت و صادرات مجدد سود زیادی دارد. این مسئله برای دبی برای رسیدن به هدف بازگشت به یک رابطه عادی بسیار مهم است. یک تاجر اماراتی هم به فاینانشال تایمز گفته است چشم پوشی از تجارت با ایران ممکن است اما آسان نیست. او افزود من می توانم اقلام زیادی را جایگزین کنم، اما یک جعبه گوجه فرنگی با 5 درهم فقط از ایران می آید. در پی آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، امارات شاهد تورم بود. تورمی که البته دولت با اقداماتی تلاش کرد ترمز آن را بکشد. یک بازرگان ایرانی که در دبی فروشگاه محصولات ایرانی دارد به رادیو فردا گفت همچنان اجناس ایرانی وارد می شود، اما بحران در تنگه هرمز باعث شده که قیمت ها مقداری گران شود. او افزود مثلا خاویار از راه عمان می آید، برخی کالاها از راه بندر فجیره که خارج از تنگه هرمز است وارد امارات می شود و با اثر گرفتن پروازها میان ایران و امارات اجناس زیادی از راه هوایی و توسط مسافران به ما می رسد. این بازرگان ایرانی می گوید که او با یک کمک خلبان دوست شده و توسط او برخی اقلام را از ایران خریداری کرده است. امارات در دور نخست تنش‌ها هدف حدود 3000 حمله موشکی و پهپادی از ایران قرار گرفت. رویدادی که باعث شد ابوظبی موضع خصمانه‌تری نسبت به همسایگان خود در قبال تهران بگیرد و حتی گزارش‌هایی از مشارکتش در برخی حملات به ایران منتشر شد. البته اکثر موشک ها و پهپادهای ایرانی به وسیله پدافند هوای امارات که توسط سیستم های آمریکایی، اسرائیلی، کره جنوبی و اوکراینی و همچنین پشتیبانی جنگنده های بریتانیا و فرانسه تقویت شده بود، رهگیری شدند. فاینانشال تایمز نوشته است امارات متحده عربی دست به یک قمار جسورانه زده. فعالسازی آزمایشی کانال های دیپلماتیک و اقتصادی با ایران و در این حال افزایش روابط نظامی با اسرائیل و ایالات متحده.
از ایلیا جزایری می شنیدیم. و ما کمتر از 3 ماه پس از تحریم صرافی نوبیتکس به اتهام تسهیل انتقال دارایی های دیجیتال برای نهادهای تحریم شده ایران توسط وزارت خزانه داری آمریکا، گزارشی مبنی بر استفاده جمهوری اسلامی از شبکه سایت‌های قمار آنلاین به عنوان بخشی از سازوکار انتقال پول و دور زدن تحریم‌ها منتشر شده است. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
خبرگزاری رویترز در گزارشی تحقیقی از کشف یکی از بزرگترین شبکه‌های قمار اینترنتی فارسی زبان خبر داده که به ادعای این رسانه میلیاردها دلار ارز دیجیتال را از طریق یک صرافی مستقر در دبی جابجا کرده است. بر اساس این گزارش، صرافی شلبیت که بدون مجوز فعالیت می‌کرد از اردیبهشت 1403 تا کنون دست کم 4 میلیارد دلار تراکنش رمز ارزی انجام داده است. این گزارش می‌افزاید صرافی شلبیت با شبکه‌ای شامل بیش از 2000 وبسایت فارسی زبان قمار، بانک مرکزی ایران، صرافی‌های تحریم شده و کیف پول‌هایی که اسرائیل آنها را به سپاه پاسداران مرتبط می‌داند در ارتباط بوده است. رویترز به نقل از چند مقام پیشین و افراد مطلع نوشته است که سپاه پاسداران سالها پیش کنترل شماری از بزرگترین وبسایت‌های قمار در ایران را در دست گرفته و از آنها برای انتقال پول به خارج از کشور استفاده کرده است. با این حال این خبرگزاری تاکید کرده که نتوانسته مشخص کند سپاه مستقیماً بر شلبیت و این شبکه قمار کنترل داشته یا مقصد نهایی بخش عمده رمز ارزها کجا بوده است. در این گزارش آمده که دو چهره مشهور فضای مجازی یعنی ساشا سبحانی و پویان مختاری از اصلی ترین تبلیغ کنندگان این شبکه بودند. به نوشته رویترز این دو پیشتر در ایران به اتهام مشارکت در پرونده قمار اینترنتی محکوم شدند، اما هر گونه ارتباط با نهادهای حکومتی یا فعالیت در زمینه پولشویی و دور زدن تحریم‌ها را رد کردند. رویترز همچنین به نقل از کارشناسان حوزه بلاکچین ادعا می‌کند بخشی از تراکنش‌های این شبکه با کیف پول‌هایی مرتبط بوده که به بانک مرکزی ایران، صرافی نوبیتکس و برخی نهادهای تحریم شده نسبت داده می‌شوند. این گزارش می‌افزاید هنوز مشخص نیست کنترل مستقیم این شبکه در اختیار چه افرادی بوده و سرنوشت نهایی بخش زیادی از این دارایی‌های دیجیتال نیز روشن نیست. در همین حال نهاد تنظیمگر دارایی‌های مجازی دبی اعلام کرده علیه صرافی شلبیت به دلیل فعالیت بدون مجوز و نقض مقررات مبارزه با پولشویی اقدام قانونی انجام داده و دستور توقف فوری فعالیت آن را صادر کرده است. رویترز همچنین مدعی است سپاه پاسداران طی سالهای گذشته نفوذ گسترده‌ای بر بازار قمار اینترنتی ایران پیدا کرده و از این بستر برای انتقال منابع مالی به خارج از کشور استفاده کرده، ادعایی که بر پایه گفتگو با ده‌ها منبع و تحلیل داده‌های بلاکچین مطرح شده است. در مقابل افراد نامبرده در گزارش این اتهام‌ها را رد کرده و هر گونه همکاری با نهادهای حکومتی ایران یا مشارکت در دور زدن تحریم‌ها را تکذیب کردند. این نخستین بار نیست که رویترز به نقش شبکه‌های رمز ارزی ایران در دور زدن تحریم‌ها می‌پردازد. این خبرگزاری در اردیبهشت امسال نیز در گزارشی تحقیقی صرافی رمز ارزی نوبیتکس را به تسهیل انتقال دارایی‌های دیجیتال برای نهادهای تحریم شده ایران متهم کرده بود، اتهاماتی که نوبیتکس رد کرد. با این حال حدود یک ماه بعد وزارت خزانه‌داری آمریکا این صرافی را تحریم و اعلام کرد از آن برای دور زدن تحریم‌ها و حمایت از نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی استفاده شده است. گزارش تازه رویترز اما یک گام فراتر می‌رود و برای نخستین بار شبکه سایت‌های قمار آنلاین را نیز به عنوان بخشی از این سازوکار انتقال پول و دور زدن تحریم‌ها معرفی می‌کند. مقام‌های ایرانی تا زمان انتشار این گزارش پاسخی به پرسش‌های رویترز ندادند و رادیو فردا مستقلاً قادر به راستی آزمایی این گزارش نیست.
از شاهین بشیری می‌شنیدیم. و ما یک خبرنگار اسرائیلی در گزارشی تازه نوشته هدف حقیقی از جنگ 40 روزه این کشور یعنی اسرائیل با جمهوری اسلامی تغییر رژیم در تهران بوده و نه تنها نابودی برنامه هسته‌ای یا موشکی ایران. این گزارشگر نوشته ساقط کردن جمهوری اسلامی در حالی به عنوان هدف تعیین شده بود که نقشه حقیقی راه برای اون ترسیم نشده بود. تناسب این هدف با امکاناتی که اسرائیل در اختیار داشت بررسی نشده و دولت نتانیاهو هشدارهای ارتش اسرائیل در مورد مخاطرات این طرح را هم نادیده گرفته و به عواقب آن مانند آسیب به جایگاه اسرائیل نزد آمریکا فکر هم نکرده بود. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل در گزارش خود نگاهی داشته به گزارش این خبرنگار اسرائیلی.
روزنامه یدیوت آخرونو جمعه 9 مرداد در گزارشی به قلم نداو ایال جزئیات مهمی از مباحثات درونی کابینه و مقامات ارشد سیاسی، نظامی و اطلاعاتی اسرائیل پیش و پس از جنگ مستقیم اخیر با ایران را منتشر کرد. عنوان گزارش رؤیاهای بزرگ، افشاگری‌های تازه درباره طرح تغییر رژیم ایران. گزارش‌های پیشین روزنامه‌های نیویورک تایمز و هارتس در ماه‌های پس از جنگ 40 روزه در خصوص تلاش موساد اسرائیل برای جلب همکاری محمود احمدی نژاد به عنوان گزینه‌ای برای تغییر رژیم ایران و سپس گریز خود او در تهران از این همکاری به شدت بحث برانگیز شد. اما نداب ایال در گزارش خود ظاهراً تلاش کرده مباحثات پشت پرده در سطوح بالای سیاسی، اطلاعاتی و نظامی و درگیری‌های نهادهای مهمی مانند موساد و ارتش با یکدیگر را ترسیم کند. این گزارش که بر اساس گفتگوهای آقای ایال با 10 منبع ارشد اسرائیلی تنظیم شده، پرده از اختلافات عمیقی درباره طرح تغییر رژیم ایران برمی‌دارد. نخست وزیر اسرائیل نابودی برنامه هسته‌ای و مهار توان موشکی ایران را به عنوان دو هدف اصلی آن جنگ اعلام کرده بود. بنیامین نتانیاهو اما از آغاز گفت هدف دیگر جنگ فراهم کردن شرایط برای مردم ایران است که بتوانند کار حکومت خود را یکسره کرده و اسرائیل نیز از وجود چنین رژیمی که نابودی اسرائیل را عملا دنبال کرده رهایی یابد. اما آقای ایال مدعی است که تغییر رژیم نه یک هدف فرعی بلکه هدف واقعی جنگ بود. او نوشته در حالی که برخی از نهادها و مقامات اسرائیل همچنان خواهان محدود ماندن درگیری به اهداف مشخص نظامی بودند، تعیین ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی به عنوان هدف قرار بود به اختلافات میان مقامات اسرائیلی بر سر ماهیت نهایی جنگ پایان دهد. این طرح توسط موساد تهیه شده بود، اما از همان ابتدا که به آگاهی مقامات رسید با مخالفت جدی ارتش مواجه شد. سازمان اطلاعات نظامی ارتش موسوم به امن طی هشدارهای کتبی به کابینه اعلام کرد که ابزارهای نظامی اسرائیل برای فروپاشی ساختار حاکم در ایران محدود است و لذا بخت موفقیت طرح ضعیف. امن هشدار داد که شکست این طرح پیامدی معکوس در ایران خواهد داشت و رژیم تهران را در مسیر دستیابی به سلاح هسته‌ای مصمم‌تر خواهد کرد، به طوری که امروز نیز با گذشت 5 ماه از شروع جنگ برخی کارشناسان امور ایران در اسرائیل معتقدند که مجتبی خامنه‌ای حقیقتاً دستیابی به بمب اتمی را بررسی می‌کند. در مقابل موساد رسماً به کابینه گزارش داد که تغییر رژیم در یک دوران 1 تا 3 ساله قابل تحقق است. وزیران حاضر در جلسات گفتند آنها چنین استنباط کرده بودند که این روند با کشتن علی خامنه ای آغاز شده، با حملات گروه‌های مسلح اوج می‌گیرد و با بکارگیری چهره‌هایی چون محمود احمدی نژاد و همراهی اعتراضات مردم ایران بسیار سریع به نتیجه خواهد رسید. موساد با وجود مخالفت برخی مقامات امنیتی که اتکا به نیروهای کرد مسلح را متوهمانه می دانستند، نقش آنان را سرگرم کردن رژیم تعیین کرده بود تا کار سقوط حکومت در تهران به خوبی پیش برود. موساد ضوابط سختگیرانه‌ای شامل ممنوعیت قتل و غارت و تجاوز به نیروهای کرد ابلاغ و تهدید کرده بود. در صورت سرپیچی نیروی هوای اسرائیل نیز حمایتی از آنها نخواهد کرد و مردم ایران حسابشان را خواهند رسید. با عقب نشینی ناگهانی دونالد ترامپ و مخالفت علنیش با بکارگیری کردها، اسرائیل هم ناچار شد عملیات پشتیبانی از جمله بمباران مناطق کردنشین و گذرگاه‌های شمال غرب ایران را متوقف کند. به نوشته ایال، نتانیاهو بر تهیه طرحی جایگزین اصرار کرد، اما به گفته یکی از وزیران که نامش برده نشده و با این خبرنگار گفتگو کرده، تمرکز نیروی هوایی بر هدفی سیاسی مانند تغییر رژیم هزینه‌های سنگینی به اسرائیل تحمیل کرد و مانع از تحقق کامل اهداف از پیش تعیین شده علیه برنامه هسته‌ای شد. با این حال برخی منابع مطلع از طرح موساد هنوز نیز معتقدند اگر سیاست آمریکا تغییر نمی‌کرد شاید این عملیات موفق می‌شد. ایال می‌افزاید که نهادهای اسرائیلی قدرت و نفوذ رجب طیب اردوغان را در اثرگذاری بر تصمیمات واشنگتن به درستی ارزیابی نکرده و تصور نمی‌کردند که او طرح موساد را عملاً خنثی کند، ضمن اینکه هیچ هشداری هم از سوی نهادهای اسرائیلی درباره تزلزل جایگاه اسرائیل نزد آمریکایی‌ها در اثر ناکامی این طرح داده نشده بود، وضعی که الان به وجود آمده. در نهایت به نوشته نداب ایال، بنیامین نتانیاهو به عنوان هدایتگر اصلی جنگ اکنون در برابر انزوای بین المللی و پیامدهای راهبردی آن سکوت کرده و از پذیرش مسئولیت سرباز می زند. انتشار این گزارش به قلم خبرنگاری که سابقه طولانی انتقاد از نتانیاهو و دولت او را در کارنامه رسانه‌ای خود دارند، در شرایطی است که دارندگان حق رای در اسرائیل کمتر از 3 ماه دیگر به پای صندوق انتخابات می‌روند. رویدادی که عملاً تصمیم‌گیری مردم است درباره ادامه رهبری نتانیاهو یا کنار زدن این سیاستمدار کارکشته. دولت در برابر این گزارش یدیوت آخرونوت سکوت کرده، هرچند که نتانیاهو در سفر هفته گذشته به واشنگتن بار دیگر با تکرار نظرات خود از تزلزل پایه‌های حکومت ایران و سقوط آن در آینده با اطمینان سخن گفت. دوید برنیا رئیس پیشین موساد نیز در پاسخ به منتقدین هنوز از عملکرد سازمان خود دفاع می‌کند و بر لزوم تلاش خلف خود برای سقوط کردن نظام ایران تاکید دارند. از سوی دیگر افشاگری‌ها و بحث‌های داغ درباره میزان موفقیت یا شکست در جنگ‌ها و بررسی عملکرد رهبران سیاسی و فرماندهان در چنین مقاطعی از دیرباز یک امر آشنا برای جامعه اسرائیل بوده و تازگی ندارد. بحث‌هایی که گاه از دهه‌ها پیش تا به امروز ادامه یافته، مثالش مناقشات بر سر عملکرد رهبران سیاسی و فرماندهان در جنگ یوم کیپور 53 سال پیش، ظاهراً مباحثات بر سر جنگ‌های اخیر با ایران نیز در این ردیف قرار خواهد گرفت تا روزی در چند دهه آینده که اسناد رسمی آن از آرشیو دولتی منتشر شود.
از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل می‌شنیدیم. و اما بی ارزش تر شدن پول ملی و فرسایش زندگی میلیون‌ها ایرانی موضوعی است که حتی رسانه‌های داخلی ایران همچون خبر آنلاین به آن به وضوح پرداختند. همزمان با این گزارش ها از تورم بی سابقه خوراکی ها، افت شدید مشتریان رستوران ها و تأخیر در پرداخت حقوق برقی بازنشستگان و مستمری بگیران، تصویری از اقتصاد بحران زده را پیش چشم می آورد که فشار آن بیش از همه بر دوش حقوق بگیران و طبقه متوسط است. بشنویم از بنیامین صدر.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
عزیزان، منتظر هستیم که این اشکال کوچک تکنیکی برطرف بشه و شما را دعوت کنیم به شنیدن گزارش همکارم بنیامین صدر. در این فرصت اجازه بدید که یادآوری کنم که در پیام رسان واتساپ شما میتونید همیشه رایگان دیدگاه های خودتون رو با میلیون ها شنونده رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و جهان در میون بگذارید. در پیام رسان واتساپ با شماره 20420 725 970 30. عزیزان خاموش نمونید. رادیو فردا تنها صدای تحلیلگران، سیاستمداران و کارشناسان رو به گوش شما نمی رسونه، بلکه صدای شما هم صدای فرداست و دیدگاه های شما رو به گوش یکایک شنوندگانمون در گوشه و کنار ایران و جهان می رسونیم. و ما عزیزان اجازه بدید که بریم و اجازه بدید که یک بار دیگه شماره یه تلفن پیامگیر رادیو فردا رو براتون تکرار کنم. این برای اونهایی است که با شبکه‌های اجتماعی چندان علاقه ای ندارن و در پیامگیر رادیو فردا میتونن پیامشون رو به گوش ما برسونن. 2420-22-11-22-112 و 113. و اما اجازه بدید که به جای بنیامین صدر که گزارشش الان آماده نیست، بریم و بشنویم در یک مورد دیگه، یک مورد کم سابقه، بحران کم سابقه ورود 10,000 مهاجر از مراکش به سوتا، شهر خودمختار اسپانیا در شمال آفریقا، نه تنها یک چالش انسانی و امنیتی برای اسپانیا و اتحادیه اروپا بود، بلکه موجی از ادعاهای سیاسی و رسانه‌ای رو هم به دنبال داشت. این بحران دقیقاً چه بود و این ادعاها چه هستند؟ بشنویم از مصطفی خلجی.
صدای فریاد و سوت زدن یک گروه بزرگ از مهاجران مراکشی که روز شنبه در شهر خودمختار سئوتا در اسپانیا تحت اسکورت نیروهای پلیس به سمت گذرگاه مرزی با مراکش در حال انتقال بودند. اسپانیا روز جمعه اعلام کرد که موج گسترده ورود مهاجران به این منطقه تحت حاکمیت خود در شمال آفریقا را معکوس کرده است. وزارت کشور اسپانیا اعلام کرد که از صبح پنجشنبه تا کنون حدود 50,000 نفر از مرز عبور کردند و ارزیابی می شود که تا عصر جمعه 48,300 نفر از آنها به کشورشان بازگشتند. با این حال خوان خسوس ویواس رئیس دولت محلی سئوتا گفت که ممکن است در چند روز گذشته شمار افرادی که از مرز عبور کردند به 60,000 نفر رسیده باشد. همچنین نماینده دولت اسپانیا در سئوتا اعلام کرد که 57 جسد در سمت اسپانیایی مرز پیدا شده و احتمال دارد شمار قربانیان در سمت مراکش بیشتر باشد. او گفت برخی از افراد غرق شدند و برخی دیگر هنگام تلاش برای بالا رفتن از موج شکن نگهدارنده حصار مرزی زیر فشار جمعیت جان باختند.
خويا انا مشيش اخويا على طريق البحر وهاد الخبر هادي فهمشيني في كما كتعرف راه راجل في موقع تواصل الاجتماعي المغرب كامل.
یکی از مهاجران مراکشی که از طریق مسیر دریایی وارد سئوتا شد به خبرگزاری رویترز گفت پس از انتشار خبر عبور برخی مراکشی ها از مرز در شبکه‌های اجتماعی هزاران نفر به سمت سئوتا رفتند. او از دیدن خانواده‌ها و کودکان خردسال بدون همراه که قصد مهاجرت غیرقانونی داشتند ابراز ناباوری کرده بود. همچنین برخی مهاجران مراکشی که روز جمعه به طور داوطلبانه به کشورشان بازگشتند گفتند گرسنگی و خشونت از دلایل اصلی ترک منطقه تحت حاکمیت اسپانیا در شمال آفریقا بوده است. رسانه‌ها از مشاهده صدها نفر در حال بازگشت از طریق گذرگاه‌های مرزی و شکاف‌های ایجاد شده در حصار مرزی به مراکش خبر دادند و به نقل از برخی از آنها گزارش دادند که مهاجران نتوانستند در سئوتا سرپناهی پیدا کنند. پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا روز جمعه به خبرنگاران گفت که عبور گسترده پناهجویان از مراکش به سمت شهر سئوتا نقض حاکمیت سرزمینی اسپانیا بوده است.
Definir lo que ha sucedido en el día de ayer como un ataque, una violación de la integridad territorial de España.
سانچز که به سئوتا رفته بود گفت که این شهر یک شهر اسپانیایی است و آنچه اتفاق افتاده شایسته شدیدترین اعتراض و قاطعانه ترین محکومیت است. سئوتا شهر ساحلی خودمختار متعلق به اسپانیا است که در شمال آفریقا و در کنار مرز مراکش قرار دارد. این منطقه به همراه ملیلا دیگر شهر خودمختار اسپانیا در شمال مراکش تنها مرزهای زمینی اتحادیه اروپا با قاره آفریقا را تشکیل می‌دهند. هر یک از این دو شهر که حدود 85,000 نفر جمعیت دارند هر از گاهی شاهد افزایش تلاش‌های مهاجران برای عبور از مرز و رسیدن به اروپا هستند. به عنوان نمونه در سال 2014 زمانی که چند صد مهاجر آفریقایی تلاش کردند از مسیر دریا وارد شهر سئوتای اسپانیا شوند، نیروهای مرزبانی اسپانیا برای جلوگیری از ورود آنها از گلوله‌های پلاستیکی، گاز دودزا و تجهیزات ضد شورش استفاده کردند و در جریان این حادثه دست کم 15 مهاجر بر اثر غرق شدن جان باختند. دلیل اصلی چنین موج‌های مهاجرتی فقر و بیکاری در مراکش است، جایی که خشم عمیق نسبت به خدمات عمومی ضعیف اواخر سال گذشته به اعتراضات گسترده‌ای منجر شد. بسیاری از جوانان سالها در انتظار فرصتی برای عبور از مرز هستند تا چشم‌اندازهای بهتری برای زندگی پیدا کنند. داده‌های رسمی نشان می‌دهد که 1/4 مراکشی‌های 15 تا 24 ساله نه تنها تحصیل نمی کنند بلکه نه شاغلند و نه در دوره های آموزشی شرکت می کنند. اما موج اخیر ورود مهاجران از مراکش به اسپانیا در بستر متفاوتی روی داده و ابعادی بین المللی پیدا کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه هجوم گسترده مهاجران به سئوتا را یک تهاجم خواند که به گفته او اگر جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره‌ای پیش رو در آمریکا پیروز نشوند در این کشور نیز تکرار خواهد شد.
You know, I saw Spain yesterday and I watched the catastrophe that took place. It looks like an invasion of a country by hundreds of thousands of people. And that same thing is going to happen to us if the Republicans don't get elected.
ترامپ که مدت هاست از دولت سوسیالیست اسپانیا انتقاد می کند، در نشست کابینه خود در اقامتگاه کمپ دیوید گفت آنچه باعث این وضعیت شده قوانین ضعیف، مدیریت بد و قوانین بسیار لیبرال است. در اروپا نیز احزاب راستگرا در سراسر این قاره این حادثه را ناشی از سیاست‌های نسبتاً آسانگیرانه اسپانیا در زمینه مهاجرت دانستند، از جمله عفو عمومی که امسال برای صدها هزار مهاجر بدون مجوز اقامت صادر شده است. در مجموع حادثه اخیر موجب انتشار برخی ادعاها نیز شد. به عنوان نمونه دولت اسپانیا این ادعا را که عمدن تلاش کرده مهاجرت گسترده غیرقانونی به اروپا را تسهیل کند رد کرده و میگوید گروه‌های تبهکار عامل بحران مرزی کنونی بودند. ادعای دیگری که بدون مدرک مطرح شد این بود که مراکش عمدتاً مرز را باز گذاشته یا برخی کشورهای خارجی پشت این بحران قرار دارند. گرچه در گذشته تنش‌های دیپلماتیک میان اسپانیا و مراکش بر سر سئوتا و مسئله صحرای غربی وجود داشته، اما برای بحران اخیر هیچ مدرکی درباره دخالت عمدی دولت مراکش یا نقش بازیگران خارجی ارائه نشده است.
از مصطفی خلجی میشنیدیم. عزیزان، گزارش همکارم بنیامین سعد در مورد تورم بی‌سابقه خوراکی‌ها و افت شدید مشتریان رستوران‌ها و غیره رو در بخش‌های بعدی خبری برای شما پخش خواهیم کرد. اکنون بریم به سراغ یک گفتگو. سعید راستی، رئیس مرکز عملیات پلیس اطلاعات فراجا، روز پنجشنبه از دستگیری مردی خبر داد که در یک لایو اینستاگرامی به ضرب و شتم زنی جوان پرداخته بود. رفتار این مرد با این زن آنقدر خشن بود که تقریبا تمام مخاطبان ضمن ابراز انزجار از آن خواستار بازداشت او شده بودند. آنطور که به نظر می رسد دست کم پلیس در پاسخ به همین واکنش مردمی در صدد بازداشت این مرد برآمده است. به گفته سعید راستی، رئیس مرکز عملیات پلیس فراجا، متهم در تهران شناسایی شده و به دلیل مقاومتش هنگام دستگیری هر دو پا و یک دستش مورد اصابت گلوله قرار گرفته و دستگیر شده. با این همه این مقام پلیس در ادامه در اتاق بیمارستان مرد را در برابر دوربین خبرنگاران وادار به معرفی خودش و اقرار به جرم می کند. مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس در سوئد، در گفتگو با رادیو فردا نخست از خشونت علیه زنان می گوید.
به طور کلی خشونت علیه زنان و اون چیزی که به نام خشونت خانگی بیشتر مرسوم هست یا معروف هست، اما در همه جای دنیا اساساً دست کم 90% این خشونت‌های مرسوم به خانگی خشونت مردان علیه زنان و کودکان هست، معمولاً در پستوی خانه صورت میگیره، معمولاً از چشم دید همگان پنهان میمونه و در واقع یکی از سیاه‌ترین جرم‌هایی هستش که ابعاد عظیم اون معمولاً مگر اینکه زنان برن شکایت بکنن روایت بشه. از این نظر ما با یک پدیده روبرو هستیم که با فضاهای مجازی از اینستاگرام گرفته یا هر فضای مجازی دیگری این امکان فراهم شده که گوشه ای از این تبهکاری مهیب، بزهکاری مهیب بتونه در واقع به سرعت در اذهان عمومی دیده بشه و طبیعتاً واکنش بسیاری برمی‌انگیزه. این که ما شاهد این هستیم که حتی جلوی دوربین این خشونت ها صورت میگیره نشان دهنده میزان عادی شدن در واقع خشونت علیه زنان در کشوره که بخشش ناشی از شدت فرهنگ پدرسالاری در جامعه ایران، بخشش ناشی از حمایت های حکومت اسلامی و قوانین مردانه است که مجازات خشونت رو کم رنگ کرده و بخشی از اون هم ناشی از 47 سال خشونت سیستماتیک حکومت با شهروندان دانشه که انگار خشونت رو به یه امر کاملا هنجاری تبدیل کرد.
خب آقای درویش‌پور، اجازه بدید که من از شما همینجا بپرسم. شما میگید خشونت عادی شده. عادی شدن چنین خشونت‌هایی با روان جامعه ایران چه خواهد کرد؟
خب بخشش اینه که در واقع نسل جدید خشونت، تداوم خشونت و یا بزهکاری یا ناهنجاری و یا در واقع واکنش‌های پرخاشگر رو در جامعه توسعه خواهد داد. اما چنین نیستش که ما در عصر دیجیتالیست، در عصری که به هر صورت زنان در جنبش زن زندگی آزادی یه ردپای انکارناپذیری از خودشون باقی گذاشتن، همه افکار عمومی به سمت نهادینه شدن خشونت پیش بره، بلکه ما شاهد این هستیم که به یک معنی واکنش زنان و افکار عمومی علیه خشونت هم بخشی از افکار جامعه است. بنابراین اگر از این منظر نگاه بکنیم، میبینیم که این عکس عملهای گسترده‌ای که در فضاهای مجازی علیه این خشونت صورت گرفته نشان میده به رغم تمام تلاش حکومت برای هنجاری کردن خشونت و همگانی کردنش و این که حتی بخش از جامعه خو گرفته، اما چنین نیست که مقاومت، ایستادگی یا عکس العمل در برابر خشونت علیه زنان وجود نداره و بخش از این واکنش محصول در واقع همین بیداریه، به خصوص زنان، جوان، نسل جوانی که به راحتی این خشونت ها رو تحمل نمی کنه و نسبت به اون عکس العمل نشون.
آقای درویش پور، برسیم به اون جایی که پلیس در اتاق بیمارستان مرد رو در برابر دوربین خبرنگاران وادار به اقرار به جرمش میکنه. دو پایش تیر خورده، یک دستش تیر خورده. کرامت انسانی کجاست؟ شاید در این مورد هم بشه به این نکته توجه کرد. هرچند متهم، هرچند حتی مجرم اگر فرض کنیم.
بسیار نکته مهمی رو اشاره کردید. ببینید، مبارزه با خشونت معنیش این نیستش که حالا ما به بربرترین شکل ممکن با مجرم برخورد بکنیم. معنی اون این هستش که قوانین، فرهنگ، سیاست‌هایی برای مقابله با خشونت و حمایت از قربانیان صورت بگیره. اینکه پلیس چنین رفتاری رو انجام بده که در واقع کرامت انسانی حتی متهم رو خدشه‌دار بکنه و یا اصلا چیزی که به نام حقوق، چگونه بگم، حقوق خود متهمین هست، اونها رو نادیده بگیره، این بسیار بسیار به گمان من بحث برانگیزه. در واقع نوعی هم تداوم خشونته، یعنی خشونتی که اون مرد علیه زن انجام میده، پلیس و مقامات انتظامی کشور به جای اینکه عدالت رو اجرا بکنن، که اجرای عدالت یعنی محاکمه، مجازات کردن بر طبق قوانین عادلانه است، به جای اون در واقع با نه فقط نوعی اعتراف گیری، تحقیر شخصیت اون فرد عکس العمل نشون میدن. این عکس العمل ها نقض حقوق حتی مجرمه، چون حقوق مجرمان هم بخشی از حقوق بشر و حقوق مدنی جامعه است. بنابراین رفتار پلیس به گمان من تکرار چرخه خشونت هست، نه مقابله با خشونت. اما حکومت اسلامی از اونجایی که جز زبان خشونت برای اصلا مقابله با کجروی های اجتماعی که سهله، حتی با درخواست های عادلانه شهروندانش زبان جز خشونت نمیشناسه، ما شاهد یه نمونه دیگری هستیم که اینجا گرچه مرد یک مجرمی است یا یک کسی است که زنش رو یا پارتنرش رو کتک میزنه، اما با این نوع تحقیر، با این نوع به اصطلاح رفتار، در واقع خشونت متقابلی رو داره اجرا میکنه. این تکرار چرخه خشونت که به هیچ وجه به عنصر بازدارندگی نداره، برعکس به گمان من چرخه خشونت، انتقام و چه تعرض به زنان، چه انتقامگیری از طریق گسترش بزهکاری رو فقط افزایش خواهد داد.
ضرب و شتم زنی جوان در یک لایو اینستاگرامی با ابراز انزجار بسیاری از مخاطبان روبرو شد. مهرداد درویشپور، جامعه شناس در سوئد، از او میشنیدیم. و اما عزیزان، به عنوان پایان بخش این ساعت 14 رادیو فردا بریم و بشنویم که شبکه جدید از اینترنت ماهواره‌ای در راه است. آمازون با پرتاب نسل جدید ماهواره‌هایش در صدد شکستن انحصار استارلینک است و اعلام کرده که تا پایان امسال خدمات اینترنت ماهواره‌ای خودش رو آغاز می‌کنه. رقابتی چند میلیارد دلاری در مدار کره زمین. جزئیات بیشتر از حمید فاطمی.
شرکت آمازون اعلام کرده است که اواخر سال 2026 ارائه اولیه خدمات اینترنتی ماهواره‌ای خود را از طریق شبکه موسوم به لیو آغاز خواهد کرد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که در آخرین پرتاب موشکی این شرکت تعداد ماهواره‌های آمازون در مدار کره زمین به بیش از 390 ماهواره رسید. بامداد پنجشنبه 11 تیر ماه برابر با 2 ژوئیه 29 ماهواره جدید آمازون با موشک اطلس متعلق به شرکت ULA از ایالت فلوریدا به فضا پرتاب شد. این 14 پرتاب موشکی آمازون برای ایجاد یک شبکه اینترنتی جهانی است که در نهایت شامل بیش از 3200 ماهواره خواهد شد. کریس وبر مدیر پروژه ماهواره‌ای آمازون در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که پرتاب‌های انجام شده فعلا برای شروع خدمات رسانی در سال جاری است و مأموریت‌های بعدی ظرفیت و پوشش شبکه را افزایش خواهد داد. به گفته کارشناسان، خدمات رسانی اولیه احتمالاً از مناطق نزدیک به قطب‌های شمال و جنوب زمین آغاز شده و با افزایش تعداد ماهواره‌ها به سمت خط استوا گسترش می‌یابد. شبکه نوپای آمازون رقیب آینده استارلینک متعلق به شرکت اسپیس‌ایکس ایلان ماسک به شمار می‌رود که هم‌اکنون نزدیک به 10,000 ماهواره در مدار دارد. آمازون قصد دارد خدمات خود را به کاربران خانگی، دولت‌ها و شرکت‌های هواپیمایی ارائه دهد. بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، آمازون میانه سال 2026 را برای آغاز رسمی سرویس‌دهی هدف گذاری کرده و برای پرتاب ماهواره‌های خود 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده است. با این حال، این مأموریت با چالش‌های فنی در تأمین موشک‌های حامل روبروست که چند بار تاکنون با نقص فنی روبرو بودند. آمازون در مجموع حدود 100 پرتاب موشکی به ارزش دست کم 82 میلیارد دلار را با شرکت‌های مختلف از جمله آریان اسپاس فرانسه و حتی رقیب خود اسپیس‌ایکس پیش خرید کرده است تا ساخت این شبکه بزرگ اینترنتی را تکمیل کند.
از حمید فاطمی میشنیدیم. عزیزان، یادآوری میکنم که رادیو فردا هرگز خاموشی نمیشناسه، اما یادتون باشه که وعده ما با هم در ایستگاه 19 رادیو فردا خواهد بود. تا اون لحظه خدا نگهدارتون.